ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. روسیه اوکراین را به نقض تعهدات توافقنامه ژنو متهم کرد. حسن روحانی می گوید افزایش قیمت حاملهای انرژی تورم کمی به دنبال خواهد داشت. و حسین نورانی نژاد رئیس کمیته اطلاع رسانی حزب مشارکت بازداشت شد. سلام، شب شما بخیر، شمایی که شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با متهم کردن دولت اوکراین نقض بندهای توافقنامه ژنو گفت کیف نتوانسته یا نخواسته نیروهای افراطی را در شرق اوکراین کنترل کند. آقای لاوروف روز دوشنبه در یک نشست خبری تیراندازی روز یکشنبه در شهر اسلاویانسک را محکوم کرد و عاملان آن را کسانی دانست که به گفته او در کیف قدرت را قبضه کردند. وزیر امور خارجه روسیه پایان نیافتن تجمع‌های اعتراضی در کیف را نشان دهنده نقض توافقنامه ژنو خواند. از سوی دیگر رئیس جمهوری روسیه با امضای قانونی شرایط تابعیت روسیه برای افراد روس زبان را آسان کرد. به گزارش ایتارتاس، به موجب قانونی که روز دوشنبه به امضای ولادیمیر پوتین رسیده، از این پس هر فرد روس زبانی که خودش یا یکی از افراد خانوادهش به شکل مستمر در زمان حال یا گذشته در قلمرو فدراسیون روسیه زندگی می‌کرده، می‌تواند درخواست شهروندی کشور روسیه را بدهد. در این قانون، قلمرو فدراسیون روسیه شامل امپراتوری روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق تعریف شده است. کسانی که به تابعیت روسیه پذیرفته شوند باید در این کشور سکونت کنند. در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه پیش بینی کرد افزایش قیمت حاملهای انرژی که به گفته او این هفته انجام می شود، تورم بسیار محدودی را در پی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی که پس از نشستی در وزارت جهاد کشاورزی با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت افزایش قیمت حاملهای انرژی به آن میزان نیست که بخواهد موجب نگرانی مردم شود و دولت در کنار آن اقداماتی را برای مهار آثار تورمی انجام خواهد داد. حسن روحانی همچنین گفت که دولت قدم به قدم درباره نحوه استفاده از درآمد به دست آمده از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی به مردم گزارش خواهد داد. همینطور معاون اجرایی رئیس جمهور ایران تعداد افراد انصراف دهنده از دریافت یارانه را ناخوشایند خواند. خبرگزاری فارس گزارش داده است که محمد شریعت مداری روز دوشنبه با ارائه گزارشی از روند ثبت نام خانواده‌های متقاضی دریافت یارانه در روزهای گذشته گفته است کسانی که درآمد خود را بالای 2,500,000 تومان اعلام کردند بخش اندکی بودند، در حالی که طبق نظرسنجی‌ها انتظار داشتیم 10% از دریافت یارانه‌ها انصراف بدهند. او همچنین با انتقاد ضمنی از نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی برای انصراف از یارانه گفت می‌توانستیم در این زمینه بهتر عمل کنیم. اما گزارش بشنویم. خارج از ایران، رئیس جمهور کره جنوبی کاپیتان و تعدادی از خدمه کشتی غرق شده این کشور را به رفتار قاتلانه و غیرقابل بخشش در این سانحه متهم کرده است. کشتی کره سئول با حدود 470 خدمه و مسافر که اکثر آنها دانش آموزان دبیرستانی بودند، چهارشنبه 27 فروردین‌ماه در حالی که راهی جزیره توریستی جیجو در کره جنوبی بود، در دریای آرام و هوای مطلوب غرق شد. از همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پارک گئون‌های رئیس جمهوری کره جنوبی در جلسه کابینه این کشور گفته است که آنچه ناخدا و تعدادی از خدمه کشتی غرق شده انجام دادند غیر قابل درک، غیر قابل بخشش و رفتاری قاتلانه بود. خانم پارک افسوده ناخدای کشتی به جای دنبال کردن دستورالعمل‌های دریانوردی برای نجات دادن مسافران به آنها گفته که در کشتی بمانند، اما خود او و خدمه‌اش نخستین کسانی بودند که از کشتی فرار کردند. آسوشیتد پرس گزارش داده که ناخدای کشتی غرق شده سئول در ابتدا به مسافران گفته که از اتاقهای خود خارج نشوند و پس از نیم ساعت دستور تخلیه کشتی را صادر کرده است. در آن هنگام حدود 240 سرنشین آن امکان فرار نداشتند. ناخدا و دو خدمه کشتی به اتهام سهل‌انگاری و رها کردن مسافران در هنگام نیاز بازداشت شدند. دادستان‌ها در کره جنوبی اعلام کردند که 4 خدمه دیگر کشتی نیز هم اکنون زندانی شدند. لی جون سوک ناخدای 68 ساله کشتی گفته که انتظارش برای صدور دستور تخلیه کشتی به این دلیل بوده که جریان آب قوی و دمای آن سرد بود و در صورتی که مسافران به داخل آب می رفتند امکان داشت پیش از رسیدن کمک غرق شوند یا یخ بزنند، اما به گفته کارشناسان دریایی ناخدا می توانست از مسافران بخواهد به عرشه کشتی که در آن شانس بیشتری برای زنده ماندن داشتند بروند. از حدود 470 مسافر و خدمه کشتی حدود 175 نفر نجات پیدا کردند، اما به نظر نمی آید امیدی به زنده ماندن بقیه مسافران که اکثر آنها دانش آموزان دبیرستانی بودند باشد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم این بخش خبری رو باسم با چند خبر کوتاه. گزارش ها از تهران حاکی از بازداشت حسین نورانی نژاد رئیس کمیته اطلاع رسانی حزب مشارکت است. بستگان آقای نورانی نژاد با اعلام خبر بازداشت او گفتند ماموران امنیتی که خود را از طرف سپاه پاسداران معرفی میکردند صبح روز دوشنبه پس از بازرسی منزل حسین نورانی نژاد را بازداشت کردند. وبسایت کلمه هم گزارش داده که ماموران تعدادی از وسایل شخصی و مدارک هویتی آقای نورانی نژاد را با خود بردند. حسین نورانی نژاد پیشتر در شهریور ماه سال 89 پس از گذراندن یک سال محکومیت از زندان اوین آزاد شده بود. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی بازدید تعدادی از نمایندگان مجلس از زندان اوین و دیدار آنها با برخی زندانیان بند 350 این زندان را رد کرد و گفت ضرورتی برای انجام این کار نمی‌بیند. آقای اسماعیلی روز دوشنبه با تکذیب ارائه درخواستی از سوی نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین به خبرگزاری ایلنا گفت درباره اتفاقهای بند 350 به نمایندگان توضیحاتی ارائه داده است. او همچنین بار دیگر با تکذیب وقوع هر گونه درگیری در بند 350 از شناسایی فردی که به گفته او از داخل بند با شبکه بی بی سی فارسی تماس گرفته خبر داد و گفت روز یکشنبه 70-80 درصد افراد زندانی در بند 350 با خانواده هایشان ملاقات کردند و بقیه هم دیدار خواهند کرد. اما در ادامه یک گفتگو بشنویم. سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه در یک نشست خبری به مناسبت دوم اردیبهشت ماه سالروز تصویب اساسنامه سپاه از جمله گفت که قانون اساسی به سپاه برای حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن وظایفی واگذار کرده است. به گفته فرمانده سپاه مخالفان انقلاب اسلامی در سالهای اخیر در صدد ایجاد تردید در رسالت سپاه و جفسازی علیه سپاه بودند. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگوی با محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی و از فرماندهان اولیه سپاه پاسداران در واشنگتن از اهمیت و پیام گفته های فرمانده سپاه پرسیده.
صحبت آقای جعفری به نوعی تکرار حرفهای قبلیشونه و سایر فرماندهان سپاه تا حدی هم تکرار حرفهای آقای خامنه‌ای. مدتی است که سپاهی ها اساسنامه خودشون رو اینطور تعریف میکنند که ماموریتشون حفظ انقلاب اسلامیه و حفظ انقلاب اسلامی هم یعنی در ابعاد سیاسی، فرهنگی، امنیتی، نظامی، اقتصادی غیره. خلاصه به اسناد همین خودشون رو مجاز میدونن که پاشون رو در همه چیز دراز بکنن و میگن هم از روز اول اینطور بوده، در حالی که اصلا از روز اول اینطور نبوده. ماموریت تأسیس سپاه اصلا این نبوده و بعدا اینطور گشاده دستش کردن.
فرمانده کل سپاه پاسداران در واقع اشاره میکنه به جریان به گفته او فتنه 88 و من غیر مستقیم در واقع تأیید میکنه که سپاه هم نقشی در سرکوب این جریان داشته. با این جملات چی میخواد بگه آقای جعفری؟
ایشون میخواد هم چنگ و دندون به مردم نشون بده و بگه که ما این که سازمان امنیت داریم، زندان داریم، دستبند داریم، سرکوب داریم، چماغکش داریم، لباس شخصی داریم و واحدهای سرکوب داریم، میتونیم بیاریم توی خیابونا و نقش خودشون رو نشون بده. هم به نظر من هر وقت از این حرفا میزنن به مثلا دولت روحانی و مردمی که رأی دادن و مردمی که طالب وضع اقتصادی بهتر زندگی مرفه‌تر، آزادتر، شؤون مختلفشون هستن. ایشون چنگ و دندون نشون میده که خلاصه اگر از خواست سپاه اون طرفتر بخواییم برین، کارتون با ماست و با دستگاه سرکوب سپاه.
فرمانده کل سپاه میگه که اصولا این کارهایی که سپاه میکنه در چارچوب وظایفی هست که قانون اساسی بر عهده سپاه گذاشته، از جمله مسئله حفظ فرهنگ و حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی.
در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی اسم سپاه نبودش. در اصلاحیه سال 68 یک بند اسم آمده از سپاه، ولی مطالبی که ایشون تفسیر و تعبیر میکنن در این بند قانون اساسی هم نیست. و اساسنامه روز اول سپاه هم که به تصویب شورای انقلاب و دولت موقت رسید، بعد هم با آقای خمینی در میون گذاشته شد بعد از همه این کارها، و آقای خمینی نبود که سپاه رو درست کرد، سپاه رو دیگران درست کردن، رفتن بعد به ایشون هم گزارش دادن، ایشون هم خیلی خوشش اومد و تایید کرد. هیچ کدوم از این حرفایی که ایشون میزنه نبود و هیچ عقل سلیمی هم چنین دست گشاده‌ای رو برای یک سازمان در نظر نمیگیره. آقایون این رو درست کردن، محملی کردن که بتونن هر جایی دخالت بکنن.
در مورد سوریه آقای جعفری میگه که چون این خط مقدم جبهه هست مورد غضب آمریکا قرار گرفته و وظیفه هر مسلمانی هست که با این حرکت به گفته ایشون ظالمانه مقابله کنه. از طرف دیگه مطرح میکنه که ما حضور نظامی در سوریه نداریم. چرا این حرفو میزنه؟
برای اینکه در سوریه رژیم بشار اسد که به قصاب دمشق معروفه جنایت‌هایی کرده که روی جنایتکارهای بزرگ تاریخ رو سفید کرده و بلایی به سر مردم سوریه اومده با کارهایی که اتفاقاً یک سرش هم همین سپاهه و شواهد مکرر وجود حزب الله لبنانی که بچه نیروی قدس سپاه باید گفت، شخص آقای خامنه‌ای و ده ها شاهد دیگه، طبیعتاً دامن سپاه رو میگیره. این همه جنایت در سوریه.
بله، گفتگویی که شنیدید گفتگوی همکارم فریدون زرنگار بود از رادیو فردا و محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن که از فرماندهان اولیه سپاه پاسداران در ایران بوده. ساعت 20:11 دقیقه در تهران هست و این بخش خبری رو با یک گزارش به پایان میبریم. بیش از 230 تن از استادان دانشگاه‌های ایران در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران از او خواستن برای اجرای وصیت ریچارد فرای اقدامات لازم رو انجام بده. ریچارد فرای ایرانشناس معروفی بود که در آغاز فروردین ماه سال جاری درگذشت. او وصیت کرد در کنار زاینده رود اصفهان دفن بشه، ولی مخالفت امام جمعه اصفهان و عده‌ای از نمایندگان اصولگرای مجلس تاکنون مانع دفن او شده. از جمشید زند بشنویم.
در بخشی از این نامه گروهی از استادان دانشگاه‌های ایران نوشتند کوشش‌های این گونه افراد در چند دهه اخیر باعث شده است که علی‌رغم تبلیغات بسیار نامساعد رسانه‌ها، مفهومی به عنوان فرهنگ غنی ایرانی در جوامع غربی شکل گرفته و گسترش یابد، به طوری که حتی سیاستمداران دنیای غرب نیز همواره با احترام فراوان از فرهنگ غنی ایران یاد می‌کنند. پایان نقل قول. ریچارد فرای که در آغاز فروردین ماه امسال درگذشت، بنیانگذار مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه هاروارد و نخستین کسی بود که در این دانشگاه صاحب کرسی ایران شناسی شد. او پیشتر آرزو کرده بود که پس از مرگ در کنار زاینده رود اصفهان دفن شود، اما موضوع به جا آوردن وصیت او با واکنش تند و تهدیدهای گروهی از اصولگرایان مواجه شده است. برخی نمایندگان اصولگرای مجلس، امام جمعه اصفهان و روزنامه کیهان از جمله کسانی هستند که به دفن این ایرانشناس معروف در خاک ایران اعتراض کردند. در مقابل گروهی از استادان دانشگاه‌های ایران که نامه خود را در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار دادند، از حسن روحانی خواستند با توجه به سال فرهنگ در مورد اجرای وصیت‌نامه ریچارد فرای با احترام و تشریفاتی که شایسته اوست اقدام لازم انجام شود. نویسندگان نامه در این حال میگویند تعلل در این امر نتایج ناگواری برای منافع ملی و سابقه فرهنگی کشور خواهد داشت. هنوز واکنشی از سوی دولت حسن روحانی به این نامه منتشر نشده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشتر گفته بود دولت 11 وصی آقای فرای نیست و هر کسی که وصی اوست باید خود به وصیت نامش عمل کند. کاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی که ریچارد فرای سالها پیش او را به عنوان وصی خود در ایران برگزیده بود، از جمله شخصیت‌هایی است که از رئیس جمهوری ایران خواسته است با خاکسپاری این ایرانشناس در اصفهان موافقت کند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد نامه بیش از 230 تن از استادان دانشگاه ایران که از رئیس جمهور ایران خواستن برای اجرای وصیت ریچارد فرای اقدامات لازم رو انجام بده. همراه ما باشید، 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو خواهید شنید.